أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. به ساحت قدسی حضرت صدیقه طاهره، فاطمه زهرا، ام ابیها صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلك اعداءهم اجمعین. در ادامه بحث گذشته یک دو تا سوالی مطرح شده، من مختصر جواب بدم. یکی از سروران سوال کردن که شما گفتین که خداوند ذات بی نهایت داره، بنابراین جا برای غیر باقی نمیگذاره. این یک. بعد از طرفی گفتین که ما عین فعل خدا هستیم، این دو، پس این آیا تناقض نیست؟ اینا بحثای دقیق ترش باید با مقدمات بیشتری همراه بشه که روشن بشه. حالا در همون حد اون مباحث که مطرح میشه به میزان اینکه آدم براش مسئله حل بشه و شبهه ایجاد نشه باید دقت کنه. هر مسئله‌ای در سطح دقیق تری خودش یک وقتی که حل شد تازه خودش یک سوال بزرگتر رو ایجاد میکنه دیگه. توجه فهمیدی؟ لازمه مراتب علم همینه دیگه. علم زو مراتبه، یکی دوتا مرتبه که نداره که. یعنی به یک سطح از علم که کسی رسید، اگر پایان خط باشه، یعنی به نهایت علم رسیده باشه، خب دیگه سوالی ایجاد نمیشه. ولی خود کشف یک واقعیت، چون واقعیت ها مراتب داره و دریافت اونها هم مراتب داره، وقتی که ما هستیم و یه سر سوزن علم و بی نهایت علم مانده که نداریم، هر چیزی برامون کشف بشه اگر درست توجه کنیم خودش منشأ سوال های بیشمار میشه. یعنی یک پاسخ خودش 10 سوال ایجاد میکنه برای کسی که دقت داره. البته برای کسی که ذهن سطحی داره، پاسخ به یک سوال دیگه سوال جدیدی ایجاد نمیکنه. ولی اگر ذهنی دقیق بود و توجه علمیش فعال بود، هر پاسخی منشأ 10 سوال، 100 سوال، بستگی به اون میزان توجه و دقت داره دیگه. به هر صورت حالا برای ما وظیفه‌مون تو اینجور موارد چیه؟ اول این وظیفه رو بگم که مهمتر از پاسخ خصوص این سواله. تو مواردی که یک مطلبی رو بهش برخورد میکنیم و اون مطلب برامون سوالات و شبهات ایجاد میکنه، اول باید ببینیم که اون مطلب صحیحه یا نه. اگر یقین کردیم به صحتش ولی مثلا برامون سوال و شبهه ایجاد کرد. ما باید به اون چیزی که یقین پیدا کردیم ملتزم بشیم. یک، مثلا یقین پیدا کردیم به عصمت اهل بیت، دیگه اینا وقتی که یقین کردیم سوالات بعدی شبهات بعدی نباید بشکنش. ترجمه فهمیدین؟ یقین پیدا کردیم به حقانیت ولایت و ناحق بودن مثلا فرض کنین قاصبان خلافت، درست شد؟ حالا به شما بگن که مثلا اگر این یقین پیدا کردیم و خب اگه تو میگی اینا با هم مشکل داشتن، چرا امیرالمومنین اسم بچه‌هاشو ابوبکر و عثمان و عمر گذاشته؟ داریم دیگه، توجه فهمیدین؟ اینا میشه متشابهات. توجه فهمیدین؟ متشابه نباید به محکم آسیب بزنه. تونستین پاسخشو پیدا کنین؟ بهتر. نتونستین؟ آدم محکمه که به دست آورده رو با یک سوالی که جوابشو نمیدونه چیه نمیشکنه دیگه. توجه فرمودین؟ مثال بزنم، شما فونداسیون خوبی ریختین تو ساختمون، حالا یه ستون خوب بنا نکردین یا یه دیوار خوب چیده نمیشه، کل فونداسیونش که نمیکنین که دوباره از اون جایی که خلل هست دوباره باید بازبینی بشه. پس یک، لا تنقض الیقین به شک. یقین خودت رو اول ببین یقین بوده یا نه. ممکنه یه حرف خطابی بوده، ما فکر کردیم باید یقین داشته باشیم، ممکنه یه غلطی بوده ما بهش معتقد شدیم. گام اول ببینیم آنچه بهش معتقد شدیم حق بوده یا نه. خوب بررسی بکن. توجه فهمیدیم؟ وقتی که خوب بررسی کرد و به دلیل قطعی رسید، دیگه این رو باید مسئول از تغییر و به اصطلاح تحول بدانیم دیگه. یا لحج، من چه میدم اسمش بچهاش چرا گذاشته عمر و ابوبکر؟ درجه فهم ناحتش اینه دیگه. چرا به خلیفه دوم و سوم راهنمایی میکرده دائم؟ چرا دختر به خلیفه دوم داده؟ چه میدونی؟ تونستیم جواب بدیم؟ جواب میدیم. نتونستیم، پایه اساسی را که اون مستحکم و محکمه خراب نمی کنه که آدم تجربه میده. بعد از این شبهات فراوانم هست، یکی دوتا که نیست. شما الان حاضرین اسم بچهتون رو عمر بذارین؟ نیستین دیگه، ولی علی ابن ابی طالب گذاشت. به زور اسلحه گذاشتن رو گردنش که اسم بچه تو عمر بذار؟ نه. توجه فهمیدین؟ تونست آدم پاسخ بده؟ که پاسخ روشنی هم داره، قبلا هم ما جواب دادیم میده. نتونست که با این سوال که اصل حقانیت ولایت امیرالمومنین و بطلان قصب خلافت چه زیر سوال نمیره. خب که چی؟ اون میگه اسم بچه هاش اینو گذاشته، دخترم به خلیفه دوم داده، آدم به دشمنش دختر میده؟ میگه همونطور که پیغمبر دخترشو به علی داد، علی علیه السلام هم دخترشو به عمر داد دیگه. تجربه فهمیدیم؟ پس اصل اول چی شد؟ خوب سنجش کنین ببین اون چیزی که بهش معتقدین قطعی هست یا نه. اصل دوم، اگر یقین شد و دلیل ازش حمایت کرد، اون وقت دیگه فونداسیونی که مستحکمه رو آدم به خاطر یک مثلا سقفی که کج در آمده فونداسیون رو نمیشکنه دیگه. حالا یا میتونه اینو توجیه کنه، بگه این سقف اصلا باید این شکلی باشه، مثلا خواسته ساختمون رو شکسته بسازه، جوابشو میده، حکمتش رو میتونه بفهمه. نفهمید به اهلش واگذار میکنه، میگه من چه میدونم چی. یا تو اون اصلا شک میکنه، تو اون دومی شک میکنه که آیا واقعا درسته اصلا همچین نامگذاری کردن یا نه. اگر به نتیجه قطعی رسید که آره نکردن، خب جوابش رسیده. اگر نه به نتیجه قطعی رسید که نامگذاری کردن، باید دنبال فهمش باشه. علم که تمام نمیشه که. اگر هم به این به هیچ کدوم از اینا قطع پیدا نکرد، میگه من نمیدونم، شاید کرده باشن شاید نه، اگر نکردن نمیدونم، اگر نکردن که مسئله ای نیست، اگر هم کردن هم حکمتشو نمیدونم. ترجمه فهم بودیم؟ چون اینا میرن، افراد میرن مکه، همینا رو در قالب صحبت‌های شفاهی یا کتابچه ها بهشون میدن. ترجمه فهم بودیم؟ اصلا اسم تمام بچه هاش از دم بذاره عمر و ابوبکر و عثمان و معاویه و ابو سفیان، این میتونه ادله قصب خلافت رو بشکنه؟ این میتونه آیه ولایت رو بشکنه؟ اون دنبال اینه که از این شما اون فونداسیون رو تو شک کن. آدم عاقل اگر یک متشابهی پیش آمد، متشابه رو با محکم محکم میکنه، نه اینکه محکم رو از مستحکم بودن و احکامش بندازه به واسطه متشابه. ترجمه فهمیدین؟ این قاعده تو چه فهم قرآن و روایات چه در زندگی. خب محکم و متشابه به درد زندگی روزمره هم میخوره و این قاعده اساسی در زندگی انسان. خب پس این دو. سه، مطالب را اگر یقین پیدا کردین که صحت داره و یه بخشی سوالی اشکالی برای آدم پیش آمد، خب موظفیم پیگیری کنیم تا اونجایی که توان داریم. گاهی وقتا پاسخ یک سوال الان در سطح درک ذهنی من نیست. توجه فهمیدین؟ اینم آدم باید بدونه، چون خودخواهی انسان، یه خودخواهی داره انسان دیگه و این خودخواهی خیلی کار دستش میده. کدوم معتادی رو میشه پیدا کرد که بگه من دفعه اول برم یه مواد مخدری مصرف بکنم که برم معتاد بشم دیگه ایشالله؟ هیچ کس میگه اینو؟ هیچ کس میگه من برم اعتیاد پیدا کنم که ایشالله بعد کارتون خواب بشم؟ همه چی میگن؟ من معتاد هم برم امتحان کنم. یه اعتماد به نفس بی جا. خودخواهی آدم باعث میشه که ظرفیت خودش رو بیش از اون چیزی که هست توهم کنه. من که معتاد نمیشم، نه من، همه اینو میگن دیگه. قاعدتا اگه عاقل باشد همه کس بالاخره یه مقداری عقل داشته باشن، نمیگم من که میخوام برم معتاد بشم خودم بیچاره کنم که، میگم من میخوام یه تفریح بکنم، من میخوام یه مثلا کیفی بکنم، لذتی ببرم. بعد بگن گرفتار میشه، میگم نه بابا من که گرفتار نمیشم. تازه فهمیدم اینطور. چی میگفتیم؟ آدم باید ظرفیت فهم خودش را اینم بدونه. گاهی وقتا خودخواهی مانع میشه، فکر میکنم من نه بابا من یه نابغه ایم، همه عالم باید جلوی من لنگ بندازن. میگه آقا این سوال در سطح شما نیست، اصرار داره بپرسه. توجه فهمیدین؟ هممون اونجوری هستیم یک کم و بیش دیگه، ولی باید به اینا دقت کنیم. یا ایها الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبدلکم تسؤکم. چیزایی رو نپرسیم که اگر براتون آشکار بشه به ضررتونه. خیلی از سوالات ما مضره. خیلی از چیزایی که ما طلب میکنیم به ضررمونه دیگه. چه طلبهای مال و فرزند و اینها، چه طلبهای علمی، هر چیزی به زمان خودش در وقت خودش با تأمل. اگر که آدم خودخواهیش رو کنار بذاره خوب خود، چون بلل انسان علا نفسهی بصیره، انسان به خودش واقفه دیگه. گاهی وقتا از این راه شیطان آدم خیلی گول میزنه، از راه تحریک خودخواهی. این باب بدبخت علی محمد شیرازی یه طلبه‌ای بود، اهل ریاضت هم بود، یه کسی هی میگفت تو چقدر نورانی هستی. معلومه با بقیه فرق داری، آقا شما یه چیز دیگه، تو چقدر کار میکنی، هیچ کس مثل شما اینقدر مسئولیت پذیر نبوده. احثو فی وجوه المادحین یا مدحین التراب، خاک بپاش تو صورت کسی که ازت تعریف میکنه، بیچارت داره میکنه. کم خودخواهی، نه خودخواهی رو بیشتر تزریق میکنه بهت. کم آدم عجب داره، عجبشو بیشتر میکنه. تا حالا مدیر مثل شما نیومده، تا حالا مسئول مثل شما دانشگاه ندیده. گفتم تازه اگه اینجور باشه میشه ابلیس. اگر این تو تا حالا سجده مثل ابلیس نبود دیگه، واقعیته، درست شد؟ اگه نباشه که بدبخته، عملم نکرده باشه حال ابلیس هم داشته باشه، وای وای اون دیگه چه گرفتاریه. اون که عمل داشته که بالاخره. به فرض که صحیح باشه اون مدح و منقبت در ما باشد، نگاه کنیم بهش، شدیم ابلیس. اگه نباشه که هیچ. خب حالا این باز چی میگفتیم؟ ظرفیت خودش رو آدم باید بسنجه. اگر خدا رحمت کنه یه وقتی ما از خدمت استادمون یه سوالی پرسیدیم، گفتن این سوال جوابش 8 سال بعد، نه 8 سال طول میکشه این جوابش، 7-8 سال. حالا اگه اونجا جواب به ما میدادن، مثل این که شما غذای 2 سال بعد و بعد به تولد به بچه بدین، قد جعل الله لكل شيء قدرا، هر چیزی سر جای خودش باید برسه. انسان عجوله دیگه، عجوله، یکمی هم خودخواه. این عجله و خودخواهی دلش میخواد همین الان دست بیاره. این خیلی قاعده مهمیه که هر چیزی، الامور محولتون الى اوقاتها. اگر کسی زودتر بخواد به یه چیزی برسه، مثل کسیه که زودتر قبل از رسیدن میوه میخواد میوه رو بچینه، بلا درست میکنه برای خودش. و مجتن از ثمره لغیر وقت ایناعها. چیدن میوه حضرت امیر فرمودن قبل از وقت رسیدنش میشه. خب بگذاریم، اگر وقتش بود آدم پیگیری میکنه، اگر وقتش نبود یکی از راهاش هم اینه که به فرد حکیم میفهمه که این الان مثل بچه ها که از معلم سوال میکنن، معلم با تجربهش با خبرگیش گاهی وقتا بعضی از سوالا رو همونجا جواب ممکنه نده، میفهمه که الان این چقدر باید بهش خوراک داد. بعد اگر وقتش نبود از اون مقداری که میتواند استفاده کنه استفاده کنه. الان این برای ما روشن شد که خدا نامتناهیه. حالا روشن، خب من اینا رو دیگه نگفتم، اگه خدا ذاتش نامتناهیه صفات براش باقی نمیمونه که میمونه، هر چیز جای خودش دیگه، نامتناهی واحد دیگه، جا برای غیر نمیذاره، جا برای فعلش هم باقی نمیمونه، میمونه درسته؟ نه چجوری حل میشه، هر چیز سر جای خودش دیگه. خداوند ذاتش نامتناهی، صفاتش نامتناهی، فعلش نامتناهی، همش سه تا نامتناهی شد؟ نه، نامتناهی تعدد بردار نیست. پس به چه حساب میگیم ذات، صفت، فعل اگه یک چیزه؟ خب حالا این پاسخش الان جاش الان نیست دیگه. من میخوام بگم که سوال برای ذهن دقیق اگر که دقت نظری داشته باشه هر پاسخی سوالها ایجاد میکنه دیگه. خب اون وقت گفتن که اگه خدا ذاتش نامتناهیه سوالشون این بود، پس جا برای ما باقی نمیمونه، اگر جا برای ما باقی نمیماند از طرفی ما عین فعل حق تعالی هستیم، خب پس باید این فعل حق تعالی نیست، آره؟ یا ارادش معاذ الله نیست؟ نه هست، ارادش هم سر جای خودشه، اونی که نیست ما هستیم، ما نیست هستیم به خودش که نگاه کنه. مثالشو برای این که مسئله تو ذهن دوستان حل بشه گفتم، مثالش این مربع یا مستطیل بود. مستطیل داریم یا نه؟ دروغه، آره دیگه این مستطیله درسته؟ مربع نیست، دایره نیست، مثلث نیست، لوزی نیست، ولی واقعا شما یک چیزی به نام مربع اینجا پیدا میکنیم. هر چی نگاه کنیم به خود مربع نگاه کنیم میبینیم مربعی وجود داره یا نداره؟ نداره، کاغذ، صفر تا صدش کاغذ است ولا غیر، درست شد؟ حالا نحوه این نحوه وجود مربع که میگیم این مربع است، از طرفی میگیم این هیچی نیست جز کاغذ، چجوری این چه نحوه وجودی داره؟ وجود داره؟ اگه بگیم نه عدمه، نه خب عدم نیست، واقعا یه چیزی هست که منشأ تفاوت میشه بین این کاغذ و اون کاغذی که به شکل دایره بریده شده، تعجبم. اما نحوه وجودش وجودی در قبال این کاغذ نیست. چیه این کاغذه؟ جلوه این کاغذه. این کاغذ میتوانست طور دیگه‌ای تجلی کنه. حالا این مثال بدیه، چون که این کاغذ خودش کس دیگه بریدش، تعجب فهمیدی؟ اگه این کاغذی بود که خودش به شکل‌های مختلف در میامد، تعجب فهمیدین؟ میشد تجلی. وجود موجودات جلوه‌ن، شأنن، به قول قرآن آیتن. توجه فهمیدیم؟ بیشترش هم دیگه الان اینجا جایز نیست بیانش. این از اون سوال. سوال دیگه که فرمودن که علامت این که ما بفهمیم که ما، یعنی این رو درک کردیم به جانمون نشسته که ما هستی نداریم، درسته؟ چون هممون میگیم دیگه، وقت تعارف کردن، وقتی که ما میخواییم مثلا فرض کنیم که مثلا چی کنیم، شکست نفسی کنیم، کی هست بگه آقا من خیلی کسی هستم؟ همون میگه آقا ما هیچ کس نیستیم، درسته؟ هممون میگیم که علامت این که واقعا کسی به فقرش، عجزش، عدمش پی برده باشه چیه؟ یکی از بهترین علامتهاش اینه که انسان که این منم منم گفتنها، گفتن لازم نیست تو زبان باشه. یه بار داستان سمنون محب رو گفتیم، همین سمنون محب رو بیارین. سمنون محب خیلی عشق خدا رو مقدم می داشت بر معرفت و خیلی در باب عشق خداوند جد طولایی داشت. بعد یه وقتی گفتش که خدایا هرچه بلا می خواهی شما به من بده و هر کاری سر من در بیاری، من اینقدر عاشق تو هستم که دم بر نمیارم. اصلا خصلت عشق اینطوریه دیگه، کسی که عاشق باشه دستش آمدن کمتر عیب میبینه در معشوق. زن از رو براتون بخونم. نقل است که یک بار در مناجات گفت: الهی در هر چه مرا بیازمایی در آن راستم یابی. در عشق و محبتت من رو ثابت قدم و استوار خواهی یافت و در آن تسلیم کنم، تسلیم محض خواهم بود و دم نزنم. شکایتی، حرفی، دمی، دم نزنم، چه بسه به شکایت. در حال دردی بر وی مستولی شد که جانش برخواست آمد، بخواست جونش در بیاد از شدت درد و او دم نمی زد. یه آه نگفت، یک ناله کوچیک نکرد. بامدادان همسایگان گفتند که ای شیخ، آمدن صبح در خونه در زند تا مرد سایی چه خبر بود؟ محله رو گذاشته بودی رو سرت. گفتند که ای شیخ، دوش تو را چه بود که از فریاد تو ما را خواب نیامد؟ سر صدا کرده اصلا نتونستیم بخوابیم، در حالی که او هیچ دم نزده بود. اما صورت جان او بر اما صوت جان او بر صورت او آمده بود و به گوش مستمعان رسید. اون حال درونش که آخ، در درون میگه، زبون اینجوری لب به دندان میگه، زیتی چی نمیگفت. و به گوش مستمعان رسیده، خداوند این قوقای درونش رو صورت داده بود، به گوش مستمعان رسانده بود تا حق تعالی بدو باز نمود، نشان داد که خاموشی، خاموشی باطن است، نه خاموشی این. اگر به حقیقت خاموش بودی همسایگان را خبر نبودی. چیزی که نتوانی مگوی، ادعای بی جان نکن. بعد این آقا میرفت، بزن بقیش هم بگم دیگه. بعد به میرفت تو کوچه و خیابون راه میرفت و کودکان را میگفت عم دروغ زن را دعا کنید. میگفت ادعو لعمکم الکذاب، عموی دروغگوی خودتون رو دعا کنید، حالش خرابه. و من دروغ میگفتم که محبم، محب نیستم. تا حق تعالی شفا دهد. حالا اینجا به طور دیگه ای آورده، در جای دیگه داره که من دروغ میگفتم که محبم. قبل از این که خاموشی، خاموشی باطن است، یعنی که من نمیگه تو قاموسش من نیستی. این آدم از کسی ناراحت نمیشه، توجه فرمودین؟ یه شب گفتم که انحرافات ریشه در یک سری حقایقی داره. یه حرفی در مسیحیت مشهوره که ما ردش میکنیم که اگر کسی به گوش راستت زد تو گوش چپت رو هم پیش بیار. این ریشه حق در حقیقتی داره. در کدوم حقیقت؟ که از بدیها سعی کن عفو کن. حقیقتش این روایت بوده که اونا آمدن یکم تغییرش دادن، که یه صلوات خط بفرمایید. اعتب عن حرمک، واعف عن من ظلمك و سلم من قطعك و اعط من حرمك واعف عن من ظلمك. کسی از شما برید ناراحت شو ازش؟ نه، شما بهش وصل کن. کسی تو رو محروم کرد چی کار کن؟ تو بهش اعطا کن. و وعفو عن من ظلمک، کسی به شما ظلم کرد شما چی کار کن؟ عفو و احسان کن بهش. بدی را بدی سهل باشد جزا، اگر مردی احسن الا من اسا. درسته؟ ولا تستبل حسنت ولا السیعه، ادفع بلتی هی احسن السیعه را. بدی کرد تو خوبی کن. خاک رو بریخت، پیغمبر چه کار کرد؟ رفت به عادتش. آشغال ریخت، مالک اشتر رفت براش دعا کرد. من نداره این آدم. حالا اونجا اینو به انحراف بردن، گفتن تو بگو یکی بزند. نه، تو دعاش کن که دیگه نزنه کسی را. ترجمه فهمیدی این چی شد یا نه؟ اصلش برای قلع و قمع نفس اون که اگه کسی زد تو بزن، بگو این یکی هم بزنه. ولی این قلع و قمع بیجاست. قلع و قمع باید بکنی، ظلم هم نباید تقویت کنی، باید به حالا یاد آش کنی. در اصل در ظلم های شخصی چیه؟ گذشت. توجه فهمیدی؟ بگذاریم. قرار از این که شاخصش، ملاکش اینه. بعد دو تا ملاک های دیگه هم داره. بعضی میزان توجه به خود کمتر میشه. یه شعری مولوی دارن، حالا شعرش یادم نیست، یکی رفت اظهار علاقه میکرد به یک محبوبی، رفتم خونش، گفت در زد، گفت کیه؟ گفت منم. گفت برو که تو مال این مثلا ادعا نیستی. رفت بعد مدتی در زد، گفت کیه؟ گفت توی. در رو باز کرد، گفت بیاد. دو تا چیز تو این زمینه خیلی، تو زمینه درک فقر و قلع و قمع این بود مستعار انسان را کمک میکنه. یه شعر لطیفی مرحوم فیض دارن، زبود مستعار استغفر الله. بزنیم شعرشو. اصل استغفر الله از همینه، زهرچه غیر یار استغفر الله، زبود مستعار. پیدا کردیم استغفر الله. زهر چون غیر یار استغفر الله، زبود مستعار استغفر الله. دمی کان بگذرد بی یاد رویش، از آن دم بی شمار استغفر الله. زبان کان تر به ذکر دوست نبود، ز سرش الحذر استغفر الله. سر آمد عمر و یک ساعت ز غفلت، نگشتم هوش یار استغفر الله. جوانی رفت پیری هم سر آمد، نکردم هیچ کار استغفر الله. نکردم یک سجودی در همه عمر، که آید آن به کار استغفر الله. خطا بود آنچه گفتم و آنچه کردم، یک عمر آنچه گفت و آنچه کرد عبادت بوده. فیض کاشانیه، جز اولیای خداست گوینده. از آنها الفرار استغفر الله، ذکردار بدم صد بار توبه، ز گفتارم هزار استغفر الله. شدم دور از دیار یار ای فیض، من مهجور زار استغفر الله. چی شد پس؟ ز بود اصل مادر تمام این خطاها بود مستعاره که ازش باید انسان توبه کنه. یکی دیگه از علائمش، از علائم این که آدم به آستانه همون چیه نفس رسیده، کم کم داره کم رنگش میکنه. البته مگه میشه به این راحتی یا نفس را از بین برد بفهمه که نیست؟ اینه که مقدار خواستنهاش کم میشه. از ابو عبدالله مغربیه، میگه به هر که و گفت، هر که دعوی بندگی کند و او را هنوز مرادی مانده باشد دروغ زن است. من 10 تا حاجت دارم، دنیوی اخروی چه میدونم چی. اینایی که یک عمر غلام بودن، نوکر خانزاد بودن، اینا دیدین؟ حالا اگه ندیدیم، ما بالاخره تو فیلم‌ها و تو داستان‌ها حکایات، یک روحیه‌های شکسته منفعل، از خودش نظری نداره، چیزی نمیخواد، میگه این کارو بکن باش، برو از بازار سیب بخر. چش نمیگه به نظرم گلابیاش خیلی خوب قیمتی داره یا بهتره، خاصیتش بیشتره، من چی کار دارم؟ و گفت هر که دعوی بندگی کند و او را هنوز مرادی مانده باشد دروغ زن است. البته اینا حرف های بلندیه، برای ما فقط بشنویم همچی کسایی هم بودن و یه همچی چیزایی هم هست خوبه، که دعوی بندگی از کسی درست آید که از مرادات خیش فانی گرد. اون که نمیگه و من اینو بده اونو بده، یه لقمه نون بهش دادن دادن، ندادن اونم نمیخوره، چیکار میکنه؟ درسته؟ اون داستان سلطان محمود و عیاض چند بار عرض کردیم، وقتی که عیاض را از بازار گفت بریم برای من یه غلامی بخرین، میخوام ندیم خودم کنمش، وقتی خریدن و آوردن گفت یه فس کتکش بزنی، اینو حسابی زدن این عیاض را، هیچی نگفت. بعد سلطان بهش گفت عیاض، گفت اسم چیه؟ گفت عیاض. گفت تو چرا به من اعتراض نکردی؟ تو بعد به من میگفتی سلطان تو که هنوز تازه منو خرید، من تازه پامو گذاشتم تو قصر، هنوز امری نکردی، نهی نکردی که من اسیانی بکنم که مستوجب مثلا تنبیه و سیاست بشم، چرا اعتراض نکردی؟ گفت من چی کارم؟ مال خودت دیگه، مملوکه، میخوای میزنی، میخوای نوازش. اینجا بود که عشق عیاض در دل سلطان محمود نشست. این بنده اینجوری خدا عاشقشه، یحبهم و یحبون، اول خدا عاشقشه که دعوی بندگی از کسی درست آید که از مرادات خیش فانی گردد و به مراد خداوند باقی شود. شما چی میخواین؟ چی بگیرم؟ چی کار کنم؟ کجا رو بشورم؟ کجا رو جارو بزنم؟ الان وظیفم چیه؟ تو چی میخوای؟ و نام او آن بود که خداوندش نهاده بود. اسمشو بزن فندق، میباش. بزن کاکاسیا، میباش. تو چی اسم میذاری؟ و نعت او آن بود که به هرچه او را بخوانن، بگن مثلا فرض کنید یه چیز خوب بهش بگن، یه باش. یه چیز ناروا بهش بگن، یه باش. که خدا ناروا نمی کند و نمی گوید. خب نام او آن بود که خداوندش نهاده بود و منعت او آن بود که به هرچه او را بخوانند او از بندگی جواب دهد. اینطور نیست مثلا اگه مثلا از کاکاسیا بدش میاد وقتی بگه کاکاسیا، بگه جواب نمیدم، هر وقت اسمم درست گفتی من جواب میدم. از بندگی جواب دهد و او را نه اسم بود و نه رسم و نه جواب. تجربه هم یعنی این موبایلتون بده. دو تا چیز خیلی مدد میده به این کار. یک، عشق. عشق که آمد دیگه این حال درش میشینه، اون رو از خودش فارغ میکنه. دو، بلا. بلا انسان رو به عجز خودش، به مسکنت خودش، به ذلت خودش واقف میکنه. چه چیز خوبیه این بلا. بریم سراغ بلا. یادم نیست از اون محکمات 14-15 تا بوده، یه بار یه مرور خیلی اجمالی بکنیم. ما معمولا امور منفی، حوادث ناگوار، مشکلات، اینا رو بلا میدونیم. اما مسئله اول این که عالم دنیا دار بلاست، دارون بالبلائه محفوفه، دست رو هر چی بذارین بلاست. عالم دنیا دار ابتلاست. یک، اگر عالم دنیا دار ابتلاست، در نتیجه تمام انسان ها کوچک و بزرگ در تمام موقعیت ها در تمام مراتب از پایین ترین مرتبه تا رسول الله مبتلا میشن، ابتلا دارن. فعمل انسان ازام مال انسان به ماه و انسانه، میخواد به مرتبه خلیفت اللهی رسیده باشه و مسجود ملائک باشه، میخواد در قعر ظلمت و ظلم و ستم باشه. مثلا دنیا داره بلاست، داره ابتلا. وقتی که میگیم داره بلا، یعنی هر چی توش هست بلا و ابتلاه. این یک. دو، چه چیزهایی با چه چیزهایی ابتلا میشه؟ با همه چیز. الان فرشی که زیر پای شماست بلاست، لوستر بالای سرتون بلاست، همین که این لوستر نخورده تو سر ما بلاست، اگه یه وقت بخوره تو سرمون بلاست، هوایی که دارین نفس میکشین بلاست، پاکی این هوا، خود نفس هوا بلا، پاکیش بلا، آلودگیش بلا. هیچ چیز نداریم که بلا نباشد. بلا معادل وجوده تو دار دنیا. چیزی که بلا نباشد نداریم. همه چیز بلاست و همه با همه این بلاها دارن مبتلا میشن. پس بنابراین همه آدم ها همیشه در هر آن با همه چیزها در هر سطحی که باشن مبتلا میشن، در هر شأن و مقامی که باشن. پس همه چی بلا شد، نه اون چیزایی که نامطلوبه، نه اون چیزایی که مصیبتیه، نه ناخوشی ها، خوشی و ناخوشی. این یکی. بزنین الان پدر و مادر شما برای شما بلا، بچه هاتون برای شما بلا، همسرتون بلاست، مالتون بلاست، اونایی که پدر مادر هستن که خدا حفظشون کنه بودنشون بلاست، اونایی که پدر مادرشون از دنیا رفتن بلاست. همه دست رو هیچ موجودی نمیشه گذاشت الا اینکه اون بلاست. آیاتش و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات، خداوند ابراهیم را با کلماتی ابتلا کرد. ابتلا دقیقا مساویه با آزمون و امتحان نیست. حالا بعد عرض میکنم معنیش، یعنی کل نفس ذائقت الموت و نبلوکم. بلا در قرآن گاهی وقتا با خود فعل بلا میاد، بلا یبلو، گاهی وقتا با ابتلا میاد، از ابتلا ابراهیم، یه تفاوتی داره، فعلا کار نداره. و نبلوکم به شر و الخیر فتنتن، ما شما رو امتحان میکنیم با چی؟ شر و خیر. و الینا ترجعون، و به سوی ما هم برمیگرد. چقدر جالبه این و الینا ترجعون چه رفتی داشت به و نبلوکم بالخیر و شر و خیر فتنتن. حالا ببینیم چقدر توضیح دادیم دیگه. در بعضی از آیات این شکلی میفهمن، میفهمند که یک عده‌ای رو ما عذاب کردیم، بعد از عذاب اونها میفهمد که وقد تعناهم فی الارض امما، مردم رو در زمین یا بنی اسرائیل رو پراکند. نه خوب من هم الصالحون و من هم دون ذلك. بعضی آدم های خوبی بودن، بعضی هم نه خوب نبودن. و بلونا هم، همشون رو، خوبان را، صالحان را و طالحان را، بدان را، بالحسنات و سیئات. با حسن این آیاتش رو فکر میکنم قبلا گفتیم که چه فرق ابتلا با شر و خیر، با ابتلا به حسن و سیئه چیه، قبلا گفتیم دیگه. لطفه اینه میکنم دوستان یادشون باشه. و بلوناهم بالحسنات و السیئات لعلهم یرجعون، تا برگردن. پس حالا سوال، هر موجودی که دستش بذارین یا خیر است یا شر، شق سوم داره؟ درسته؟ یعنی با تمام موجودات شما را امتحان میکنیم که بعضی براتون خوبن، بعضی براتون ناخوشن، یا حسن است یا سیئه دیگه، سومی نداره دیگه. بنابراین یعنی نبلوهم به کل شی، بلوناهم به کل شی. یا مثلا فاما الانسان اذا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه، یا با موجوداتی سر و کار داره که اون براش نعمت محسوب میشه برای بحسب ظاهر. و اما اذا مبتلاه فقدر علیه رزقه، در باب موجوداتی که براش ناخوشایندن یک مثال زده که تنگ میکنه معاشش رو، خب یا خوشی یا ناخوشی دیگه. پس تمام موجودات بلان. یکی دوتا دیگه بخونم مردم. مثلا میفهمن که و انزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه من الکتاب و مهیمنا علیه، قرآن رو بر شما نازل کردیم که این شاهد حاکم بر سایر کتب آسمانی. فحکم بینهم بما انزل الله ولا تتبع اهواهم، به حق حکم کن، از تمایلات اونها متأثر نکنه، شما رو تبعیت نکنه. اما جاءک من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة و منهاجا ولو شاء الله لجعلكم امة واحده، خدا اگر میخواست همه رو یکسان قرار میداد، همه میشدن یک تیره، مثل درختا، همه درخت سرو، اما انسان ها مختلف، از درخت مثمر تا بی ثمر، در درجات مختلف. خب چرا خدا همه رو یکسان قرار نداده؟ لیبلوکم. ولو دوباره بگم، ولو شاء الله لجعلکم امتا واحدتا، ولیکن یعنی اما این کار را نکرد. چرا؟ لیبلوکم فیما آتاکم. اینم جالبه که لیبلوکم فیما آتاکم، نه لیبلوکم بما آتاکم. اینم نکته ای داره که فکر میکنم قبلا گفتیم. پس فاستبقوا الخیرات، نتیجه چی میشه؟ شما در خوبی ها سرعت بگیرید و از سرعت گیرندگان دیگر سبقت بگیرید. فاستبقوا الخیرات. فاستبقوا الخیرات فرع بر چی قرار گرفت؟ لیبلوکم. یعنی بلا و ابتلا زمینه چیه؟ استباق شما در خیرات، سبقت گرفتنتون در مسیر صدق و حق و رشد. الالله مرجعکم. باز ببینید همش صحبت از رجوعه. مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم فیه تختلفون. چرا صحبت از رجوعه؟ تا بعد ببینیم. یه آیه دیگه بخونم. سلام میفهمند که و هو الذی جعلکم خلائف الارض، شما رو در زمین جایگزین کرد، خلیفه ها قرار داد. خب خلیفه خودش یا خلیفه نسلای قبلی؟ خلیفه نسلای قبلی. یه تفسیر. و رفع بعضکم فوق بعض درجات، شما رو یکسان قرار نداد، متفاوتین. یکی هوشش بیشتره، یکی عمرش بیشتره، درجه سلامتیش بیشتره، توانمندیش بیشتره، یکی کمتر، یکی مال بیشتری گیرش میاد، همسر و فرزند بهتری، صالحتری و سالمتری، همینطور درجات بیشمار. بعد چرا این کارو کرد؟ لیبلوکم، دوباره همون فیما آتاکم. این فیما خیلی حرف لطیفیه، دوستان مراجعه کنن به اون بحث قدیم یا به تفاسیر مراجعه کنن. گاهی وقتا می فهمد که الذی خلق الموت و الحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. مشابهش رو در سوره هود هم داشته باش. بله اون آیه باز یک کمی دقیق تر و پیچیده ترم هست. و هو الذی خلق السماوات والارض فی سته ایام، خداوند نظام هستی را در شش دوره خلق فرمود. و کان عرشه علی الماء، عرش الهی تختش بر آب است، بر آب بود. نفهم و عرشه علی الماء و کان عرشه علی الماء، این بود به معنی بود زمانی نیست. البته قرآن پیچیدگی داره دیگه. ما فکر کردیم مثلا بگیم الذین آمنوا و عملوا الصالحات، خوب باشین، پاک باشین، این شد تفسیر. تفسیر اینجا هاست که این کان عرش و علالما چی میخواد بگه. خب عرشش بر آب است که چی؟ لیبلوکم ایکم احسن و عملا. عرش بر آب بودن برای این است که ببیند ایکم، بیاری یبلوکم ایکم احسن و عملا. ولئن قلت انکم مبعوثون من بعد الموت لیقولن الذین کفروا ان هذا الا سحر. چقدر زیباست این قرآن، حیف قرآن برای ما. آیه بعد انا خلقنا الانسان من نطفت امشاج نبتلی، پیوسته او را میازماییم. فجعلناه سمیعا بصیرا. یا در اون آیهی که میفهمد که فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا. برای این که چه بشود؟ مؤمنین به بلاء حسن مبتلا بشن. آدم در بد و نظر فکر میکنه چه ربطی داره که مثلا و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، که داره توحید رو میگه، میگه برای اینکه مؤمنین به بلاء حسن آزموده بشن، مبتلا بشن. یا شما بگین این پیروزی در جنگ بدر برای این بود که مؤمنین به بلاء حسنی مبتلا بشن. اون وقت حضرت سلیمان وقتی که آصف برخیا را حضرت سوال کرد که کی میتونه بره این تخت این خانوم رو برداره بیاره، اون جنی که گفتش من میارم قبل از این که شما بلند شی، حضرت جواب ندادن، نگفتن آره نگفتن نه. بعد قال الذي عنده علم من الكتاب انا اعطيك به قبل ان يرتد اليك طرفك، قبل از این که پلک بزنی من میارم، یا قبل از این که نور به چشمت برسه میارم. یعنی چی؟ یعنی هم گفت تخت جلوش آماده بود، یعنی نرفت که بیاره، یعنی اراده کرد، یعنی اعجاز صورت داد. بعد فلم ما، وقتی که شما فرض کنید این اتفاق افتاده باشه، به یک کسی از شاگرداتون بگین و این اعجاز رو انجام بده، در حالی که خودش هم این قدرت اعجاز رو داشت. بعد وقتی که این کار انجام داد، ما باشیم چی میگفتیم؟ حضرت سلیمان اینو میگه، قال فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی. سردر بعض از خونه ها میزنن، تجارت خونه ها، اموال، امکانات، هذا من فضل ناقص، ولی میزنن، جمله تمام نیست، لیبلونی. ما فکر میکنیم هذا من فضل ربی تمام، میگه اولا چقدر این هذا من فضل ذاک یا ذالک، حالا اینو بذاریم کنار، من فضل ربی، از فضل خداست. فضل یعنی چی؟ یعنی من استحقاقی نداشتم، بنده یعنی اینا، اینا کی بودن؟ مستحق تمام نعمت هان، چون عبد محضن، ولی خودشونو مستحق سر سوزنی لطف خدا نمیبینن. یه مثال بزنم، همینجا گفتم فکر کنم، نه سوره مریم اینجا گفتم، اول سوره، این اول سوره من ها خب اسم من بگم چی، سوره مریم، بسم الله الرحمن الرحیم، کاف ها یا عین صاد ذکر و رحمت ربک. آدم خجالت میکشه. عبده زکریا از نادا ربه نداء خفیا، که یاد کن رحمت خداوندی را بر زکریا. که اون وقتی که داشت در خفا با خدای خودش نجوا میکرد، که قال رب انی وهن العظم منی، استخونان سست شده، پیش از 100 سال سنشه شد، یا حدود 100 سال. واشتعل الرأس شیبا، پیری مثل یک شعله ای سر منو سوزونده، دیگه نا ندارم، توان ندارم. ولم اکن به دعای کرب به شقی، اما من خدایا از دعا کردن تو و اجابت کردن شما ناامید نیستم، چون سبب ساز، سبب سوز تو هستی. خب چی میخواد بگه؟ میگه من ناامید نیستم. اول خودشو توضیح میده که من اینطوریم، پیرم، پیریم نه پیری عادی، پیری که دیگه هیچ توانی درم نمانده. و انی خفت الموالی من ورائی، این قوم و خویشایی که خودشونو به من میچسبونن از اینا میترسم، اینا آسیب بدین خواهند زد، از انتصابشون به من پیامبر سوء استفاده خواهند. از طرفی و کانتم، اینایی که هستن به درد ادامه راه من نمیخورن، کسی هم ندارم، خودم هم که اینطوری، و کانتم رعتی آقرا، همسرم هم که جوان بود نازا بود، الان هم که اونم نزدیک 90 سال سنش. پس فحبلی ملدون که ولی، یا الله اکبر، فحبلی یعنی پس، در نتیجه حالا که همسرم نازاست، منم پیرم، تو به من چی بده؟ فرزند بده. چرا؟ چون علت فرزند جوانی و زایا بودن نیست، علت فرزند دار شدن چیه؟ اراده شماست. پس من گزارش دادم اسباب مساعد نیست، ولی اسباب کاری هم نیست، پس تو به من بده. درست شد؟ بعدم میگه من چی دارم؟ یقین دارم. اولش هم گفتش که من مایوس از اجابت نیستم، یعنی به دعا، هم به دادن تو یقین دارم، هم به اجابت تو نسبت به این دعا. مثلا اونا زمانی دعا میکنن که وقت دعا رسیده، اینی که خداوند بلا فاصله بعدش فهبلی من لدنک ولیا یرثنی و یرث من آل یعقوب و اجعله رب رضیا. درست شد؟ حتی یه قاله و فاصله ایجاد نکرده، بگه قلنا قاله یا زکریا و اجعله رب رضیا یا زکریا انا نبشرک بغلام. به اندازه تخلل و فاصله شدن یه قاله در بیانش خداوند یعنی چی؟ یعنی تا گفت خداوند به قلبش القا کرد که ما تو را بشارت میدیم. درست شد؟ یا زکریا انا نبشرک که به غلام اسمه یحیی لم نجعل له من قبل سمیا. چی گفت؟ قال رب انا یکون لی غلام. خدای غلام، فرزند از کجا؟ فرزند چجوری ممکنه؟ و کانت امرأتی آقرن و قد بلغت من الکبر اتی، یا منم که خیلی پیرم، همسرم هم که نازاست. اه؟ چی شد؟ چی شد اینجا؟ بالا خودش همه اینا رو مگه گزارش نداده بود؟ و بعد از گزارشش مگه نگفت تو به من فرزند بده؟ خب خدا هم میگه فرزند میدیم. میگه خدا این فرزند چه جوری؟ من که پیرم، همسرم که نازاست. این چه چیزیه؟ خودش گفت اینا هیچ سر سوزنی دخیل نیست، تو باید بدی و منم ناامید نیستم، بده. حالا که بلا فاصله میگه دادم، میگه خدا چه جوری؟ این چجوریش معلوم شد چجوریه دیگه، درسته یا نه؟ یعنی سوالش در این نیستش که آیا میشود یا نمیشود، با این که دعا کرده، با این که نهایت استحقاق رو داره، یه خدای میخوای به من معجزه بدی، من که قابل نیستم.
تابلوی عبودیت خدا معرفی میکنه، میگه ببین عبد اینه، شو کجای شما؟
بالاترین شایستگی های این رو دارن که عالم رو خداوند خرجشون کنه، عالم رو به پاشون بریزه. اما وقتی عرضه بندگی میکنم میگن خدا من سر سوزنی استحقاق ندارم، معجزه برای من چجوری؟ اگه من قابلم، خودش دعا کردم. چه انکساری انبیا دارن. خب هازا من فضل ربی، چرا لیبلونی، تا مرا بیازماید. فضل من استحقاق نداشتم، بعدم فضل رو نداده همینطوری، خودش مایه ابتلاء بعدی. خب فکر میکنم آیات فراوان دیگه هم هست، مثلا فعمل انسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه و نعمه، گفتم این البته. پس مسئله اول این که تمام عالم، تمام موجوداتش دار دنیا رو داریم میگیم بلاست، و تمام انسان ها با تمام موجودات دارن به بلا مبتلا میشن. این نکته اول. خب وقتمون تمام شد، وقتمونم گذشت، تا بعد چند تا نکته دیگه. یکی از سروران سوال کردن که این سوالا یادم رفته بود الان جواب بدم، که باشه این سوال ممکن طول بکشه برای جلسه بعد. دیشب یک نکته عرض کردم، امشب دوباره همون نکته رو میخوام به بیان دیگه تکرار کنم. سوره انسان که سوره انسان کامله، تصویرگر خانواده حضرت زهراست. میگه این خانواده رو ببینین، یک خانواده ای که انسانیت را در نهایت حد ممکن به تصویر کشیدن. حالا یه روایت لطیفی هم هست از رسول اکرم، اونو اگه یادم بشه فردا این عبارتشو بخونیم، که رسول اکرم آمدن اصلا توی خانواده قرار گرفتن، امیر المؤمنین حضرت صدیق حسنین اصلا به یه ابتهاج ملکوتی حضرت مبتهج شدن. خود آمدن خیلی نعمت بزرگیه که آدم نزدیکانش و خانوادش کسایی باشن که نزدیکترین ها هستن به خدا. چهار نفرن، چهارتای اول تو وجود همشون داره خدا به نهایت حد ممکن خودنمایی میکنه، خدا داره خودنمایی. بعد یه دفعه رسول اکرم غمی گرفت وجودشون رو و گریه کردن. بعد حضرت ابا عبدالله فرمایش عرضی داشتن به جدشون. روایت لطیف بزنیم الان نگم، این عبارتش رو بخونم بهتر. خلاصه یه خانواده خاص دیگه. بعد میگه این خانواده رو ببینین، از بزرگشون ببینین تا فرزند خرد سالشون، چهار ساله است، پنج ساله است، ببینید در کجا داره سیر میکنه. حالا امیرالمؤمنین انفاق کرده، اینطور نیست. امیرالمؤمنین گفته باشن که بابا جون شما ممنوناتونو بدین. نه، فقط یطعمون تا همشون، یعنی همون مقدار که اراده امیرالمؤمنین بود همون مقدارم هم اراده حضرت ابا عبدالله 4 ساله بود و حضرت مجتبی 5 ساله، بچه 4-5 ساله ای که روزه گرفته 3 روز، قبلش هم مریض بوده. مثلا حیرت آوره، نمیفهمیم چجوری چطور این. بعد نفر اول و دوم که اون یتیم و مسکین باشن، حالا طبق بعضی از نقل هایی که این داستان رو نقل کرده، خب با حالت خضوع، با حالت مثلا تواضع، با حفظ احترام گفتن لطف کنیم به ما یه نونی بدین، گرسنه ایم. وقتی یکی درخواست میکنه چجوری درخواست میکنه؟ یه جور درخواست میکنه که طرف به رحم بیاد. اما نفر سوم که این اسیر بود، اصلا با یه حالت بی‌تربیتی و درشتی صحبت کرد، گفت ما رو اسیر کنین، بکشین، یه لقمه نونم ندین. من چه آدم پستی هستین مثلا شما. بعد اون وقت خب بالاخره مادر منشأ منبع عاطفه است دیگه. مادر نگفت عزیزان من شما لازم است، ما نونمون رو میدیم، شما نونتون نگه دارید، شما بخورید، ما میدیم، کمک میکنیم. اینا چه ایثاری رو به نمایش گذاشتن. میگه بدین، خوب کار میکنی. به کی؟ به اسیر. خیلی شایسته است؟ نه، کافره. خیلی مؤدبه؟ نه، بی تربیت. میگه بدین. من نمیدونم دیگه تو تاریخ اون کی بوده چی شده، ولی خوشا به سعادتش لقمه نانی را که بانوی عرش نشین با دست خودش درست کرده را خورده. بعید میدونم عاقبت به خیر نشده باشه. اونی که اونقدر عطوف و رعوفه به یتیم و مسکین و اسیر، اون اسیرش خیلی اذیت کننده است، چه منطقی. از طرفی اون چیزی که گرفته میشه امور اینسوی دنیایی است. حکومت امیرالمومنین قابل غصب کردنه، ولی ولایت امیرالمومنین قابل غصب کردنه؟ اصل کار رو امیرالمومنین با حکومتش میکنه یا با ولایتش؟ با اون حاکمیتش در ملک و ملکوت انجام میده دیگه، با اون تصرفش انجام میده. اون در ظاهری چوبی قابل سوزاندنه، ولی انتم الصراط الاقوم و شهداء دار الفنا و شفعاء دار البقاء و الآیت المخزونه و چی؟ و الباب المبتلا به الناس. مگه علیون بابها قابل سوزوندن اون باب؟ اون باب همیشه هست، اون خانه همیشه هست، اون در همیشه هست. تعجب هم دارم. نانی هم که حضرت زهرا
درست میکنن همیشه هست، کم هم نمیشه. اون نون ظاهریه که 5 تاست، اگه بدن به نفر ششمی چیزی نمیرسه. تعجب هم میکنی؟ اصل اون طعام، طعامیه که از باطن ولایتشون میدن. فقط کافیه که ما وقتی که میگیم یا زهرا، مثل کسی باشیم که در خونه حضرت رو زده، بعد میگن بله، شما بگین یا زهرا، اینطوری بگین یا زهرا. اینطوری وقتی که ذاکر محترم میگن صدا بزنین، اینجوری باید صدا بزنین. تشریفاتی نیست، بگیم یا زهرا یا زهرا، نه یا زهرا. اون وقت اونی که نان که پخته بود از حسن و حسینش به اسیر داد، گرفت به دهان اسیر گذاشت، اگه کسی درست در بزنه، همین بگه یا زهرا واقعا با توجه. اون که هست نانش هم که تمام نمید. و نمیر و اهلنا، حضرت فرمودن امیر المؤمنین، یعنی چون من مؤمنین را تعام میدم، مار یمیر را یعنی تعام داد، امیر المؤمنین یعنی من مؤمنین را تعام میدم. اون تعام معنوی نه کم و کاست داره نه تمامی داره. هزا اتا اونا فمنون او امسک به غیر حساب. ما هم که همین مسکین هستیم، هم یتیم هستیم و هم اسیریم، اسیر نفس شدیم، بدتر از اسارت زنجیر. یتیم هم که هستیم، از والدینمون جدا موندیم، به مسکنت هم که افتاد. و یطعمون الطعام، بگیم تو رو خدا به خاطر عشق به خدایی که دارین، یا فاطمه زهرا، علا حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. صلی الله علیک یا بضعة الرسول.